سرشت جنسی انسان جلد اول، نویسندگان کریستوفر ریان و ساسیلدا جفا، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. استراتژی‌های ترکیبی در جنگ میان جنس‌ها. روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی خاطر نشان می‌سازد که زن با مردی زیبا، ثروتمند و وفادار ازدواج خواهد کرد تا به واسطه دسترسی به منابع او هزینه خدمات جنسی که به آن مرد ارائه می‌دهد به نوعی جبران شود. در این حال زن در دوره تخمک گذاری با رفتارهای سکسی و پوشیدن لباسهای تحریک کننده اقدام به جذب مردان دیگر کرده و شوهرش را فریب می دهد. از این رو احتمال آن می رود که از مرد دیگری که نسبت به شوهرش برتری ژنتیکی دارد صاحب بچه شود. در زبان علمی این فرایند را اصطلاحاً استراتژی ترکیبی می‌نامند. مردان و زنان نسخه متفاوتی از این استراتژی را جهت دستیابی به اهداف متضادشان به کار می‌برند. زنان کیفیت جفت‌های انتخابی و مردان کمیت فرصت‌های جفتگیری را به حد اکثر می‌رسانند. مطالعات دیوید باس و همکارانش معروف‌ترین مطالعاتی است که برای نشان دادن سرشت این دو استراتژی متفاوت انجام شده است. فرض باس و همکارانش بر این است که اگر مردان و زنان برنامه‌ریزی ژنتیکی متضادی در رابطه با رفتار جفتگیری دارند، انتظار می‌رود که این تضادها در شکلی که مردان و زنان حسادت جنسی را تجربه می کنند مشهود باشد. باس و همکارانش دریافتند که همانطور که فرضیه ها پیش بینی می کردند، نگرانی عمده زنان معطوف به خیانت عاطفی جفتشان است، در حالی که نگرانی مردان بیشتر معطوف به خیانت جنسی جفتشان است. این نتایج غالباً به عنوان مهر تأییدی بر سرمایه گذاری والدینی مرد مورد استناد قرار گرفتند. ظاهراً این نتایج تأیید کننده پیشبینی های روایت مرسوم در رابطه با متفاوت بودن منافع مردان و زنان است. طبق نظریه تکاملی، نگرانی زن در مورد رابطه عاطفی جفتش با زنان دیگر از آن روست که در چنین موقعیتی دسترسی او به منافع مرد به خطر خواهد افتاد. مرپایه روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی، بدترین سناریوی ممکن در این بازی تکاملی برای یک زن ما قبل تاریخ، ناکامی او در دسترسی به منابع و حمایت‌های مرد خواهد بود. اگر ماجراجویی های جنسی مرد صرفاً به سکس های موقتی با زنان دیگر، به زبان امروزی با یک تن فروش جنسی که بعید است مرد با او ازدواج کند محدود شود، این مسئله تهدید چندانی برای دسترسی زن و فرزندانش به منابع مرد به حساب نخواهد آمد. اما چنانچه مرد عاشق زن دیگری شود و زنش را ترک کند، امکان دسترسی او و فرزندانش به منابع مرد اندک خواهد بود. از سوی دیگر، همانطور که پیشتر توضیح داده شد، بدترین سناریو ممکن برای مرد اختصاص زمان و منابع خود جهت بزرگ کردن بچه هایی خواهد بود که به لحاظ ژنتیکی متعلق به مرد دیگری هستند. در این حالت، او ژن‌های فردی دیگر را به هزینه خودش به نسل‌های آینده انتقال خواهد داد. اگر جفت جنسیش با مرد دیگری رابطه عاطفی بدون سکس داشته باشد، این فاجعه ژنتیکی رخ نخواهد داد، اما چنانچه جفت جنسیش با مرد دیگری سکس داشته باشد، حتی اگر این سکس آری از صمیمیت عاطفی هم باشد، مرد ندانسته سرمایه گذاری تکاملیش را هدر داده است. نتیجتاً روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی و تحقیقاتی که مهر تأیید بر آن زده اند، پیش بینی می کنند که حسادت جنسی مرد می بایست در راستای کنترل رفتار جنسی زن تکامل یافته باشد تا قطعیت پدریش را تضمین کند، و از طرف دیگر حسادت جنسی زن می بایست در جهت کنترل رفتار عاطفی مرد تکامل یافته باشد تا از دسترسی انحصاریش به منابع مرد مطمئن شود. همانطور که احتمالاً حد زده اید، استراتژی ترکیبی به همان روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی اشاره دارد. استراتژی ترکیبی مرد معطوف به داشتن یک پیوند جفتی بلند مدت است تا از آن طریق بتواند رفتار جنسی زن را کنترل کند. در این حال، مرد میبایست به سکس های تصادفی، یعنی سرمایه گذاری های پایین خود با بسیاری از زنان دیگر ادامه دهد تا از این رهگذر شانس برخورداری از بچه های بیشتر را افزایش دهد. بنابراین روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی فرض را بر آن می گیرد که مردان به شکلی تکامل یافتند که ریاکاران دروغ بگویند و بچه های خارج از چارچوب ازدواج تولید کنند. بر پایه روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی، استراتژی ترکیبی تکامل یافته برای مرد از یک سو مبتنی بر فریب دادن همسرش و از سوی دیگر ابراز دیوانه‌وار و حتی خشونت آمیز حسادت جنسی نسبت به اوست. گرچه شانس بقای کودکانی که در نتیجه آمیزش‌های تصادفی مرد متولد می‌شوند احتمالاً کمتر از آن کودکانی است که وی به بزرگ کردن آنها یاری می‌رساند، اما این آمیزش‌ها یعنی سرمایه‌گذاری‌ها همچنان برای مرد معقول است، چرا که هزینه چندانی برای او نخواهد داشت. در مقابل، استراتژی ترکیبی زن ملزم کردن مرد به یک تعهد بلند مدت است. البته مردی که بالاترین دسترسی را به منابع مادی و جایگاه اجتماعی دارد و از او محافظت خواهد کرد. در این حال زن همچنان در پی آن است که از فرصت‌های پیش آمده در دوره تخمک گذاری استفاده کند و خودش را به آغوش مرد شیک پوش و جذابی پرتاب کند که نسبت به عشقش برتری ژنتیکی دارد. مطالعات گوناگون نشان داده اند که زنان در دوره تخمک گذاری احتمال بیشتری دارد که شوهرانشان را جهت داشتن آمیزش‌های خارج از ازدواج فریب دهند. و هنگامی که در دوره باروری یعنی تخمک گذاری نیستند، احتمال کمتری دارد که از لوازم کنترل بارداری استفاده کنند. به علاوه، احتمال استفاده زنان از عطر، جواهرات و لباس‌های چسبان به منظور ایجاد جذابیت بیشتر برای مردان در هنگام تخمک گذاری نسبت به سایر مراحل چرخه قاعدگی بیشتر است. یعنی برجستگی اندام‌ها نمادی از ژن‌های نیرومندتر است. این برنامه ریزی‌های ژنتیکی متضاد و ستیز مداوم زنان و مردان که در چارچوب دستیابی به منابع غذایی نمود می‌یابد، به عبارتی جنگ میان جنس‌ها، هسته مرکزی تصویر ملال‌آوری است که روایت‌های علمی امروز از حیات جنسی انسان ترسیم کرده‌اند. همانطور که رایت خلاصه‌وار می‌گوید، نیروی محرک در روابط میان مردان و زنان بر مبنای بهره‌کشی متقابل است. گاهی اوقات به نظر می‌رسد به گونه ای طراحی شده‌اند که یکدیگر را بدبخت کنند. اظهارات سیمونز در نخستین خطوط کتابش با نام تکامل تمایلات جنسی انسان نمایانگر همین دیدگاه است. در اون مایه اصلی اثر حاضر این است که در زمینه تمایلات جنسی زنان و مردان دارای سرشت زیستی هستند که به شکل چشمگیری از یکدیگر متفاوت است. هرچند که این تفاوت‌ها به واسطه بازدارنده‌های اخلاقی کنونی تا حدی پنهان مانده است. تفاوت مردان و زنان در سرشت جنسیشان از آن روز که در سرتاسر دوره بسیار طولانی گردآوری و شکار، امیال و گرایش‌های جنسی که برای یکی از جنس‌ها انطباقی و سودمند محسوب شده است، برای جنس دیگر عاملی برای از دست دادن فرصت تولید مثل بوده است. پذیرندگی جنسی بست یافته و تخمک گذاری پنهان. برخلاف آن دسته از نخستی‌های ماده که نزدیکترین خویشاوندی را با انسان‌های ماده دارند، در میان انسان‌ها اندازه اندام‌های جنسی تناسلی زنان در محدوده دوره تخمک‌گذاری دو برابر نمی‌شود و به رنگ قرمز کم رنگ نیز در نمی‌آید. در واقع روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی بر این پیش‌فرض بنیانی استوار است که مرد راهکاری در اختیار ندارد که بفهمد آیا زن در موقعیت باروری یا دوره تخمک گذاری قرار دارد یا نه. ما گمان میکنیم که هوشمندترین گونه زیستی هستیم، ولی جالب است که تقریبا تنها موجود روی زمین هستیم که نسبت به این موضوع نادانیم. اکثریت وسیعی از دیگر پستانداران ماده هنگامی که به مرحله باروری میرسند این موضوع را به نرها اعلام می کنند و به وضوح تمایلی به انجام سکس در سایر زمانها ندارد. دانشمندان بر این باورند که پنهان بودن زمان تخمک گذاری پدیده ایست که به طور معناداری مختص موجودات انسانی است. در میان نخستی ها قابلیت و تمایل زن به انجام سکس در هر زمانی و هر مکانی خصوصیتی است که تنها در بین بونوبوها و انسانها مشاهده شده است. پذیرندگی جنسی بست یافته عنوان علمی موقعیتی است که طی آن زنان می توانند در سرتاسر دوره قاعدگیشان از نظر جنسی فعال باشند. در حالی که اکثر پستانداران تنها هنگامی اقدام به سکس می کنند که انجام آن اهمیت داشته باشد، یعنی هنگامی که بتوانند در نتیجه آن باردار شوند. اگر ما این فرض را بپذیریم که زنان علاقه خاصی به سکس ندارند جز اینکه سکس را ابزاری برای شریک شدن در منابع مردان می دانند، باید پرسید پس چرا چون این قابلیت جنسی گسترده و نامحدودی در زنان تکامل یافته است؟ و چرا زنان همانند ماده های سایر پستانداران سکس را به همان چند روز دوره قاعدگی یا مرحله تخمک گذاری که امکان بارداری در بالاترین حد خود قرار دارد محدود نکردند؟ به طور عمده دو نظریه سعی داشتند تا این پدیده را توضیح دهند. یکی از آنها متعلق به هلن فیشر انسانشناس است که نظریه خود را تبیین کلاسیک خوانده است. طبق این نظریه هم تخمک گذاری پنهان و هم پذیرندگی جنسی بست یافته یا به بیان دقیق تر پذیرندگی جنسی مداوم در میان نخستین زنان گونه ما به عنوان راهکاری برای توسعه و تحکیم پیوند جفتی تکامل یافته است تا از آن طریق ماده بتواند به نیازهای جنسی جفت نر خویش که دائما دچار آتش جنسی است پاسخ دهد. گمان می رود که این قابلیت دو کارکرد عمده داشته است. یکم، در چنین شرایطی از آنجایی که زن همواره حتی هنگامی که در مرحله تخمک گذاری قرار ندارد، برای انجام سکس در دسترس است، دلیلی ندارد که مرد برای کسب لذت جنسی در جستجوی زنان دیگر باشد. دوم، از آنجایی که دوره تخمک گذاری یا باروری زن پنهان است، مرد ترغیب می شود که سکس را به طور مداوم در تمام طول چرخه قاعدگی انجام دهد تا احتمال باردار کردن زن را به حد اکثر برساند و نیز اطمینان یابد که جفت او در تمام طول چرخه قاعدگی و نه صرفاً در طی دوره کوتاه تخمک گذاری با هیچ مرد دیگری نمی‌خوابد. فیشر مدعی است که مشخص نبودن زمان تخمک گذاری باعث ایجاد یک صمیمیت پایدار، محافظت از زن و فراهم ساختن خوراک توسط مرد می‌شده است، امری که برای زنان بسیار مقتنم بوده است. نظریه دوم از سوی انسانشناس سارا بلافر هردی ارائه شده است. او مدعی است که تخمک گذاری پنهان و پذیرندگی جنسی بست یافته در میان انسان ریخت های اولیه نه برای فرو نشاندن آتش جنسی مردان، بلکه به منظور به اشتباه انداختن آنان تکامل یافته است. با در نظر گرفتن گرایش بونوبوهای نر آلفا به کشتن تمام بچه های رئیس پیشین خانواده، هردی این فرضیه را پیش می کشد که تخمک گذاری پنهان و پذیرندگی جنسی بست یافته زنان روشی برای به اشتباه انداختن مردان در مورد قطعیت پدریشان بوده است. در چنین حالتی ماده با چندین نر سکس خواهد داشت، به شکلی که هیچ یک از آنها نتواند نسبت به پدر بودن خود قطعیت داشته باشد. بدین ترتیب احتمال اینکه نرهای آلفا بخواهند نوزادانی را که متعلق به آنان نیست بکشند کاهش می‌یافت. نظریه فیشر به روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی که می‌گوید زنان سکس را در ازای کسب غذا، مراقبت و نظایر آن مبادله می کنند نزدیک تر است. اما تبیین فیشر تنها در حالتی قابل قبول است که ما این پیش فرض را بپذیریم که مردان از جمله اجداد نخستی ما همواره تمایل داشتند که تنها با یک زن سکس داشته باشند. ضمن آن که دیدگاه فیشر مبنی بر این که تخمک گذاری پنهان موجب می شده که زن همیشه برای انجام سکس در دسترس باشد و از این رو دلیلی نداشته که مرد برای کسب لذت جنسی در جستجوی زنان دیگر باشد، با یکی از پیش فرض‌های بنیانی روانشناسی تکاملی در تناقض است. اینکه مردان از یک سو تمایل دارند تا اسپرم‌هایشان را با ماده‌های بیشتری شریک شوند و از سوی دیگر سعی دارند تا از سرمایه گذاری که بر روی جفت یا خانواده اصلیشان انجام دادند محافظت کنند. نظریه به اشتباه انداختن نرها که هردی آن را مطرح کرده است، فرض را بر آن می گیرد که تخمک گذاری پنهان و پذیرندگی جنسی مداوم برای زنی که دارای چندین جفت نر است، مفید بوده است، زیرا مانع از کشته شدن بچه ها توسط نرها می شده و نرها را ترغیب می کرده تا از فرزندانش حمایت کنند. تصور هردی از تکامل جنسی انسان زنان را مستقیماً در ستیز با مردان قرار می دهد. مردانی که به اشتراک گذاری منابع را با زنان بارور بسیار ارزشمند می دانستند. این دو نظریه نیز مثل روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی فریبکاری را مشخصه زندگی جنسی انسان ما قبل تاریخ می دانند. مرپایه این نگرش، مردان و زنان هر دو ذاتاً دروغگو، شهوت طلب و فریبکار هستند. مردان و زنان دگر جنسگرا در بنیانی ترین سطوح زیستیشان به شکلی تکامل یافتند که یکدیگر را فریب داده و برنامه ریزی ژنتیکی همزیستشان را خودخواهانه دنبال کنند. این قبیل ادعاها به نوعی نادیده گرفتن افرادی است که به صادقانه ترین شکل ممکن به یکدیگر عشق می‌ورزند.